بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. روز جمعه متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن ارواح و نال فراب مقدمه الفدام قلوان انشاءالله به حق این ماه پربرکت همه ما رو جزء منتظران حقیقی اون حضرت قرار دهد و چشم ما رو به جمالش روشن و منور بگرداند جهت تعجیل فرجش سلامتی وجود نازنینش صلوات بلند کرده. سید الشهدا علیه السلام در مسیری که به سمت کوفه و کربلا آمدند مخصوصا در این روزهای پایانی حضور در مکه نامه های متعدد و ملاقات های مختلفی داشتند با افراد گوناگون حتی دشمنانشون. نامه هایی که نوشته شده، دعوت هایی که صورت گرفته، ملاقات هایی که گذاشته شده. خب این نامه ها و ملاقات ها متفاوته، یعنی برخی از این ملاقات ها چند لحظه کوتاه هست و برخی از ملاقات ها چندین بار تکرار شده و چندین ساعت زمان برده. برخی از نامه ها مفصل و برخی از نامه ها چند سطر بیشتر نیست. این تفاوت ملاقات ها و نامه ها وابسته به تفاوت ظرفیت افراد بوده. حضرت متناسب با فهم افراد و ظرفیت وجودیشون با اونها صحبت کرده، ملاقات داشته و اونها رو به حد دعوت کرده. برای بعضی ها لازم و ضروری بوده که حضرت از شرایط براشون بگه و مشروع به مسائل بپردازه. بعضی ها هم نه، یک ملاقات کوتاه و چند جمله میده. کسانی مثل زهیر با یک نگاه و یک جلوهی که صورت میگیره و خب افرادی هم چندین بار ملاقات که اثر هم نمیپذیره مثل عمر سعد رحمت الله علیه. یکی از نامه هایی که حضرت نوشته شده و در کتب متأخرین آمده نامه حضرت به حبیب ابن مظاهر اسدی است. حالا ظاهرن این نامه در نزدیکی کربلا و برخی نقل میکنن در ورود به کربلا نوشته شده. حالا مشهورم هست این عبارت از سید الشهدا که من الغریب الى الحبیب، بندم عرض نمیکنم نیست، اما در اندازه بضاعت کلمه خودم میتونم عرض کنم که بنده حداقل جایی ندیدم. اگر علما و فضلا جایی دیدن که مستند هست بفرماین استفاده کنم. ولی اون عبارتی که حالا مشهور هست و آورده شده این عبارت کوتاه هست من حسین ابن علی علیه السلام که لرجل الفقیه لا تبخل بنفسك علینا گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. سید الشهدا با دو سه جمله کوتاه حبیب رو دعوت به یاری میکنه و به بعد دریافت این نامه با توجه به شرایطی که در کوفه حاکمه و حبیب حتی از همسرش هم تقیه میکرد و عقیدش رو پنهان میکرد، اما به محض اینکه نامه رو دریافت میکنه شبانه به همراه مسلم بن عسجل خودش رو به امام میرسه. حالا من با مفاد نامه کاری ندارم، این تعبیری که سید الشهدا علیه السلام در این شرایط حساس و خاص نسبت به حبیب ابن مظاهر به کار میبره قابل تأمله، کما اینکه یکی از مسائلی که قابل تأمل هست یاران سید الشهدا دارای صفات و ویژگی های بسیاری هستند، اما در شب عاشورا و در اون موقعیت حساس و بحرانی حضرت تعبیری که از یارانش میکنه تعبیر به وفاداریه در میان تمام صفات. این نشان میده که این صفت و این موقعیت و شرایطی که از صفات لازم و ضروری است برای باقی موندن در مسیر حق برای نجات و رستگاری. حالا تعبیری که حضرت نسبت به حبیب هم داره این چنینه، امام نسبت به حبیب ابن مظاهر تعبیر به فقیه میکنه و مستحضر فقیه نه مقصود و منظور این تعبیر امروزیست. فقیه به کسی میگن که قدرت استنباط داره، به کسی میگن که قدرت تشخیص داره، میتواند در سخت‌ترین شرایط و در بحرانی‌ترین مسائل حق رو از باطل، خیر رو از شر، درست رو از غلط تمیز بده، تشخیص بده. کسی که وظیفه خودش رو بتونه در سخت‌ترین شرایط بشناسه و تشخیص بده رو بهش تعبیر فقیه میکنن، قدرت استنباط داره، قدرت تشخیص داره. حضرت از حبیب در این شرایط خاص یک چنین تعبیر میکنه، یعنی یکی از صفات مهم و ضروری برای قرار گرفتن در مسیر حق برای فلاح و نجات برای رستگاری داشتن قدرت تشخیص، داشتن قدرت تحلیل مسائل و پیدا کردن وظیفه درست، ویژگی که در طول تاریخ وجودش و یا عدمش عده زیادی رو به صعود و سقوط کشانده. شما وقتی نگاه میکنید در صفحات تاریخ اسلام در طول تاریخ عده با داشتن قدرت تشخیص تونستن وظیفشون رو و مسئولیتشون رو بشناسن و در مسیر درست قرار بگیرن، و نقطه مقابل افراد بسیاری هم به واسطه عدم تشخیص وظیفشون به ورطه سقوط کشیده شده. در مدینه این نیست که تمام مردم با امیر المؤمنین و صدیقه طاهر سلام الله علیه ما عناد داشته باشند، مگر چند نفرن که آمدن هیزم آوردن آتش زدن حد که حرمت کردن؟ همه مردم مدینم ادهی دلیلن در میان انصار و مهاجر. خب پس بقیه مردم کجا؟ چرا اینها جولان میدن و کسی به دفاع از ائمه معصومین، به دفاع از اهل بیت و امیر المؤمنین نپرداخته؟ چون مصیبت اصلی در مدینه و پس از رسول گرامی اسلام عدم تشخیص وظیفه است. مردم در مدینه متحیر بودند، با اهل بیت پیامبر باشند یا با صحابه پیامبر. صحابه امروز چهرهشون برای ما مشخصه، اما در اون زمان اینها کسانی بودند که تا دیروز در رکاب رسول خدا شمشیر زده بودن، پشت سرش نماز خونده بودن، با حضرت از مکه هجرت کرده بودن، آمدن تا آخرین لحظات کنار رسول خدا بودن. بعضن حضرت در موردشون جملاتی داره، خب نگاه میکنن اجماع مسلمین، یک طرف اهل بیت، عده زیادی در مدینه نتوانستن حق رو از باطل تشخیص بدن، بشناسن این که الان حق کجاست، این که الان باید به کدام سمت رفت. در کربلا هم همینطوره، در کربلا اگر حدود 50 سال یک قرن این چنین اتفاق می افته بعد از رسول گرامی اسلام، که امت پیغمبر کمر به قتل فرزند رسول خدا می بندن، یکی از مسائل و مصائب تو کربلا عدم تشخیص وظیفه است. عمر سعد رحمت الله علیه قبل از کربلا محدث صدوق، حالا این کسی که تا دیروز برای مردم نقل حدیث میکرده، معتبره، معتمده در میان مردم، آمده کربلا و فریاد میزنه یا خیل الله از کبیر و بل جنت افشه، سواشی بجنگید من شما رو بشارت به بهشت میدم. حضرت امام سجان علیه السلام فرمود روز عاشورا یه دی پدر من رو به قصد قربت کشتن، باور کردن اگر عزیز زهرا رو به شهادت برسانند به بهشت میرن، چون نتونسته تشخیص بده حق کجاست باطل کجاست. بالاترین مصیبتی که در کربلاست ما در زیارت عاشورا میخونیم یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام. این بالاترین مصیبت در کربلا یعنی چه؟ استفاده میکنم از محضر فضلاء علما. بالاترین مصیبت در کربلا کثرت جراحاته، شدت مصائب، اسارت، قارت، همه اینها مصیبت، همه اینها عظیم، سخت و جانکاه. اما اعظم مصائب در کربلا ترجیح باطل بر حق، ترجیح یزید شرابخور میمون باز لعنت الله علیه بر حجت خدا امام معصوم نبی پیغمبره. این که 30,000 نفر به سمت باطل برن و 72 نفر پای حق بیستن، این مصیبت عظیمه. این که به کسی که ریشه در کفر دارد امیر المؤمنین بگن و به صاحب دین نستجیر بالله خروج کننده از دین، امر ابن حجاج رسول الله علیه فریاد بزنه لا ترتابو فی قتل الحسین، شک نکنید بکشید. چرا؟ چون حسین مرد من دین، از دین خارج شده. و اینه یه دید باور میکنم وظیفش نمیتونه تشخیص بده. در طول تاریخ این عدم تشخیص وظیفه افراد زیادی رو به ورطه سقوط کشیده. لذا یکی از مسائلی که در دوران غیبت و عصر انتظار مطرح است این که ما چه وظیفه‌ای نسبت به حجت خدا، نسبت به امام زمان داریم. وقتی به تاریخ و فرمایش ائمه معصومین علیهم السلام نگاه میکنیم، میبینیم مهمترین و بالاترین وظیفه در دوران غیبت همین تشخیص وظیفه است. این که من بدانم در دوران غیبت باید چه کنم که یار حضرت باشم نه خار سر راهش. وظیفه من در عصر انتظار در دوران غیبت چیه؟ این که نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج و سایر ائمه معصومین، حالا با تفاوت‌های مهمترین و بالاترین ارزشمندترین کار امت رو انتظار معرفی میکنم. منتظر بودم در محضر علم سخن میگن، این انتظار محدود به دعا و ذکر و ندبه خواندن و عشق ریختن و توسل و یا سال و زمان گفتن میشه یا وظیفه فراتر و بالاتر از این مسائل در کنار این دعا و توسل به عمل کار برایم. این وظیفه رو در اعمال و رفتار منتظرین باید جستجو کرد. لذا وظایفی هم در روایات ائمه معصومین علیهم السلام برای ما مشخص کردن. یکی از وظایفی که در دوران غیبت بر اون سفارش و تأکید میشه، مخصوصا در فرمایشات امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام، مراقبت و محافظت از دین هست. دعاهایی که آمده، سفارشاتی که شده، تعابیری که در روایات آمده برای حفظ دین، هشدارهایی که برای سختی دینداری در دوران غیبت و آخر الزمان داده شده. نمی‌فرمایند دنیا، چون میل طبیعی انسان به دنیا گرایش داره، اما معمولا اون چیزی که وقتی در تعارض با دنیا قرار میگیره زیر پا میره و سربریده میشه دینه. وقتی ما نگاه به سطح عمومی جامعه میکنیم، اکثر مردم وقتی در برابر دین و دنیا قرار میگیرن از دین برای دنیا میزنن، نه از دنیا برای دین هزینه کنند. و این در طول تاریخ بوده. صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فلکیه یک بخشی رو اختصاص میدن به آسیب شناسی، به عوامل سقوط جامعه دین. یکی از عواملی که مطرح کردن فرمودن و سمل جلباب دین، اولا تعبیر به دین به لباس کردن، چون برای بعضی دین به مصداق لباس که در هر زمانی بخواهند تغییرش بدن، عوضش کنن، اصلا از تن خارجش کنن. و دو، نفرمود بی دین شدید، فرمود دین در میان شما پوسیده شده، ارزش و جایگاهش رو از دست داده. مسجد هست، کنار قبر رسول خدا میایید، قرآن رو حفظید، اول وقت میخونید، ظاهر دینی دارید، اما اون چه که نیست دغدغه دینه، اون چه که نیست ارزشمندی دینه. ظاهر دین هست، اما براتون مهمتر دنیاست، که برای رسیدن به این دنیا حاضری در خانه دختر پیغمبر تو آتش بزن، برای رسیدن به دنیا حاضری سیلی به صورت صدیقه طاهره بزن. حرف از بیدینی نمیزنه، به اسم دین میایی ولایت رو به خلافت تبدیل میکنی. سالها بعد سید الشهدا علیه السلام در کربلا هم همین فرمایش رو بیان کرده، الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنه. حضرت هم در کربلا نفرمود شما بیدین شدید، شما در کربلا هرچه جستجو میکنیم اثری از بیدینی نمیبینیم. اگر شب عاشورا مهلت میگیرد برای ارتباط با خدا، نماز، قرآن، مناجات، اون طرف هم صدای قرآن بلند است. اگر حضرت نماز میخونه اون طرف پشت سر عمر سر یا الله ببندید ثواب هم دو ببرید و یکبرون به انفسهم الله اکبر میگن، سر از تن سید و شهدا جدا میکنن، سر متحدش رو در تشت طلا مقابل یزید لعنت الله علیه میذارن، یزید برای پیروزیش قرآن میخونه. همه جا صحبت از دینه، این یک بحث تاریخی است و جای کار داره. اگر مقابل سید الشهدا یهودیان بودن، نصرانیان بودن، کفار بودن، ممکن بود که همه مسلمین کنار سید الشهدا باشن. اما مصیبت اینه که در کربلا به اسم دین و رسول خدا سر از تن فرزند پیغمبر جدا شد با تزویر. حضرت نفرمود بید دین شدید، چون حداقل ظاهر دینتون رو حفظ کردید، منتها دین ارزشش رو از دست داده. اولویت اول و دغدغه خاطر دین نیست. یکی از دختران سیدالشهدا میفرماید وقتی خیمه ها رو غارت میکردن، یه نانجیب خلخال از پای من باز میکرد گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر اینکه شما فرزندان پیغمبرید، نوامیس رسول خدایی و میشنستی میدونی چرا پس این چنین میکنی؟ عرض کرد بیبی اگر من ندارم دیگری میداره. یعنی میدانم شما به حقی، اما برای اینکه از رقابت دنیا عقب نیفتم پا روی دین و باورم میگذارم. میشود مثل صفوان جمال که حضرت بهش فرمودن شطور به هارون الرشید کرایه دادی؟ عرض کرد آقا کارم اینه. آقا فرمودن وقت دعا هم میکنی برای حفظ شطور، برگشتش، گرفتن کرایش؟ عرض کرد بله. فرمود یعنی دعا برای بقا استتمگر میکنی؟ نمیدونی تا هارون الرشید ها هستن، موسی بن جعفر ها در زندان هم، دایی تشیع و پیروی از ما داری اما دغدغه‌شو نداری، مهمتر از دین داری و اون دنیاست. و چرا اینقدر تأکید میشه بر دین داری؟ چون عین المدخر به تجدید الفرائض و سنن، ما انتظار امامی رو میکشیم که بناس برای احیا و تجدید دین بیاد، دین رو در جامعه پیاده کنه. و اگر در دوران غیبت منتظرین حضرت تمرین دینداری نکنند، با امامی که اصل حکومتش دین هست نمیتونن خودشون رو مطابقت بدن. ما در طول تاریخ نمونه‌ش رو داشتیم، 25 سالی که امیرالمؤمنین از حکومت ظاهری به دور است، همه جا تحت هر شرایطی دم از امیرالمؤمنین زده و گفته علی. وقتی ریختن در خانه حضرت حج حرمت کنن، شمشیر کشیده از امیرالمؤمنین حمایت کرده، پای وصیت‌نامه صدیقه طاهره رو امضا کرده. برخی معتقدند جز مشیعین جنازه حضرت هم هست، در شورای 6 نفره در زمان عمر بن خطاب به نفع امیرالمؤمنین کنار رفته. وقتی حضرت به حکومت میرسد میدرد تا اولین نفری باشه که دست در دست امیرالمؤمنین گذاشته. همه جا در دوران 25 سال دم از امیرالمؤمنین زده. حالا امیرالمؤمنین به حکومت رسیده، این گل سرسبده، سرغفلی داره، حتما کنار حضرته. اما ما میبینیم اولین نفری که فتنه به پا میکنه و مقابل حضرت قرار میگیره همین شخصه، میشه زبیر، کسی که 25 سال دم زده. و چرا اینجا مقابل امیرالمومنینه؟ چون زبیر 25 سال به دینی که برای خودش درست کرده عمل کرد، اسلامش با اسلام علوی سازگار نیست. در اسلام علوی عدالت نقش اصلی رو دارد، حکومت منصب قدرت می دهد اما نه به رابطه، به ذاته، که با عدل امیرالمومنین نمیتونه کنار. و حقیقت مطلب در کربلا هم همین بود. نامه می نویسند فالعجل الاجل، عشق می ریزند در فراق، آرزوی حضور امام رو در کوفه می کنند، اما وقتی حضرت می آید کار به جایی می رسه که می فرماید امروز شمشیرها ایمن حسین رو می کشد، که همین شمشیرها بنا بود از من حمایت کنه، من رو یاری کنه. چطور یک مرتب این چرخش؟ چون کوفی یک عمر به اسلام عمری عمل کرده، حالا با اسلام حسینی نمیتونه خودش رو سازگار کنه، مطابقت بده. و همه این عرائض مقدمه شد تا به این فرمایش حضرت باقر علیه السلام که در آستانه شهادتشون هستیم برسیم، که فرمود در زمان ظهور عده زیادی از کسانی که منتظر ظهور بودند مقابل امام می ایستند، خودشون رو در کنار حضرت نمی بینن، اعتراض میکنن برو برای چه آمدیم؟ چون من اگر زبانم یا صاحب زمان گفته به روش و منش دیگر عمل کردم. حالا امامی آمده که دین رو در جامعه بناس پیاده کنه، و در روایات داریم وقتی صاحب زمان دین رو در جامعه اسلامی به جریان میاندازه، بسیاری میگن حضرت یه دین جدید آورده. چون من امروز دینداری نؤمن و ببعض و نکفر و ببعضه، لذا خودم رو با امام زمان نمیتونم مطابقت بدم. تمام سفارش و تأکیدی که در دوران غیبت و عصر انتظار بر دینداری شده است، این تمرین و به دست آوردن آمادگی است برای ظهور و یاری حضرت حجت ارواح و نال تراب مقدم اقتدا، تشخیص وظیفه و بعد عمل به وظیفه. السلام علیک یا مولای، یا صاحب الزمان، سیدی غیبت و جنفت و غادی و زیدت علی محادی و اثرت منی راحت فعاد. نشد زیان سفر کردم مرا، خبری نیامد از سر کویم، نشانی اثری نسیم سبز کویش اگر کنی بگو به دوست که ما را سوال بس. کریم در بروی بینوا نمی بندد، گشای در به حریمت بروی در يا صاحب الزمان قدر در كربلا بگذار و بستان، سر پر خون ز دست نیزدار، خبرداری خبرداری که از سلم سفران تنی بادی نماند از شن سواران. فای عدل خدا با دست قدرت بکش تیر از گلوی شیر خاران، و داغی علی روی درد گرف اما ترونه کیف یتلقا البشار. یا قوم ان لم ترحموني فارحموا هذا الرزين. اي اهل كوفه رحمي ان تب جان نداره، خواهد که آب گوید اما زبان نداره. یا الله امین طور که منتظر آب یا جوان من فضلت من الاظن الى الاظن، از دعای من همین یک من عاجز من دا گرفتار، روی این دست در سرش بر روی این دست در تنش، آه بفرستم کدامش را برای مادرم. ای حسین صلى الله عليك يا مظلوم يا عبد الله. بله همونطوری که مستحضرید، روز سه‌شنبه چهارم روز شهادت امام باقر علیه السلام است و طبق همیشه در این بیت فقاهت و مرجعیت رسم مرحوم آیت الله العظما فاضل کرامی مجلس عزا از ساعت 11 منعقد و برقرار است. من به احترام استادم آقای صالح خونسالی دعا نمی کنم، انشاءالله از محضرشون و بیاناتشون مستفیض میشیم. هدیه محضر وجود نازنین سحرالزمان صلوات بلند بر آن.